چهار کتاب رو نام میبرم که سه کتاب از این چهار کتاب از اعتبار ویژه‌ای برخورداره و یک کتاب هم از این چهار کتاب در طول این سه کتاب اما اون سه کتاب بسیار معتبر یکی کتاب علل و شرایع و یکی هم کتاب اعمالی یکی هم کتاب خصال که نزدیک 1200 ساله از نوشتن این سه کتاب گذشته. هر سه کتاب در عصر غیبت صغرای امام 12 نوشته شده و در این 1300 سال تمام بزرگان دین ما به مطالب این سه کتاب تکیه کردند، هم به خاطر محتویات سه کتاب و هم به خاطر مؤلفش، انسان والایی که به دعای امام 12 خدای مهربان به پدر و مادرش عنایت کرد. کتاب دیگر هم کتابیه که نزدیک 400 سال از تألیفش گذشته و نویسندش از کسانی است که او رو در شناخت معارف الهیه و به خصوص فرهنگ اهل بیت کم نظیر میدونن. در این چهار کتاب از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام نقل شده که دختر با عظمت پیغمبر حضرت زهرا علیها السلام نزد پروردگار دارای 9 اسم. این مهمه که امام صادق می‌فرماید نزد پروردگار، نه در بین اهل زمین. یعنی این اسما و این نامها اسامی و نامهاییه که پروردگار بزرگ عالم برای او انتخاب کرده و انتخابش هم علت داشته، سبب داشته. سببش هم این بوده که مفاهیم و معانی این اسما در وجود مبارک حضرت زهرا علیها السلام تجلی داشت. یعنی معنای نام عملا خودش رو در وجود حضرت زهرا ظهور داد، نشون داد، طلوع کرد و طلوع و ظهور اون معانی باعث انتخاب این اسما به تناسب اون معانی شد. به ترتیبی که خود حضرت صادق بیان کردن، این 9 اسم به این صورته: فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زاکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، زهرا. ائمه طاهرین این اسامی رو معنا کردن به این صورت که حقایق این اسامی رو، مفاهیم و معانی این اسامی رو از وجود مبارک حضرت صدیقه کبرا نشون دادن. اما کلمه فاطمه، خود حضرت صادق فاطمه رو نسبت به این بزرگوار این طور معنا کردن: فاطمه من الشر، وجودی که هیچ شر در او وجود نداشت، نه شر فکری، نه شر نیتی، نه شر اخلاقی، نه شر عملی و نه شر اطواری و رفتاری. تمام نواحی وجود مبارک حضرت خیر محض بود. فعالیت‌های عقلانی او، فعالیت‌های نیتی او، فعالیت‌های روانی او، فعالیت‌های اخلاقی و اطواری او خیر محض بود. به این خاطر پروردگار مهربان عالم این نام رو که حضرت مصداق اتم و اکملش بود در معنا و در مفهوم برای او انتخاب کرد. فاطمه یعنی فطمت من الشر. خب فاطمه که بریده از هر شریه در چه جایگاهی در این عالم قرار داره؟ زیباترین متنی که جایگاه حضرت رو میتونه نشون بده یکی از آیات سوره مبارکه بینه است: اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. کلمه خیر در این آیه از نظر ادبی افعل و تفضیل. خیر در اینجا به معنای بهترینه، نه به معنای بهتر، نه به معنی خوب، به معنی خوبتره، نه به معنی به معنای بهتره، به معنای نیکوتره. این ارزیابی پروردگار مهربان عالمه. کسی که از ایمان به خدا و قیامت پره و اهل عمل صالحه، خیر البریه، از تمام موجودات زنده عالم هستی برتر و بهتر. شمار موجودات زنده عالم هستی و انواعشو کسی نمیدونه. فرشتگان جزء موجودات زندن، جن جزء موجودات زندن، انسان جزء موجودات زنده است. واقعا شگفت آوره که پروردگار بزرگ عالم انسان بریده از هر شری رو از تمام موجودات زنده عالم برتر می‌دونه. و فاطمه زهرا از مصادیق این افراد برتر و بهتر. اینجا ممکنه به ذهن کسی بیاد فرشتگان خدا که هیچ شری نداره، چرا زهرا از همه اونها بهتر؟ جوابش اینه: کشش‌های مادی که به جانب نزول در شخصیت در وجود انسانه در وجود ملائکه نیست و انسانی مثل فاطمه زهرا تمام کشش‌های مادی خود رو در تصرف کشش‌های معنوی خیش داده بود و این در ملائکه نیست، در فرشتگان نیست. امیر المؤمنین علیه السلام یه روایتی دارن می فرماین ان الله تعالی خلق الملائکه و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیهم الشهوه و خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و الشهوه فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلا من الملائکه و من غلبت شهوته على عقله فهو ادنا من البهائم. خداوند متعال فرشتگان رو آفرید ولی اونها رو عقلانی محض قرار داد. وجود فرشتگان جز کشش به جانب خیر ندارد. حیوانات رو آفرید و در اونها فقط شهوت و میل قرار داد. وجودشون جز کشش به سوی لذت‌های مادی نداره. انسان رو آفرید، هم عقل در او قرار داد هم شهوت. از یه طرف کشش داره به جانب ملکوت، از جانب دیگه کشش داره به طرف زمین و مادیت. امیرالمومنین می‌فرماید اون مردمی که کشش‌های مادی رو در تصرف کشش‌های ملکوتی قرار میدن از ملائکه بالاترن. و فاطمه زهرا علیها السلام از این گروه بود که تمام کشش‌های مادی رو در تصرف کشش‌های معنوی و ملکوتی خودش قرار داده بود. به این خاطر هر حرکتی که از او صادر شد در جهت‌های مادی خیر محض بود و او نهایتاً تبدیل به خیر البریه شد. یعنی شخصیت او، کرامت و عظمت او از همه موجودات زنده عالم برتر رفت و یه مقام فوقیت نسبت به همه موجودات زنده پیدا کرد. این یک نام فاطمه. اما نام دیگرشون امام صادق می‌فرماید صدیقه است. کلمه صدیقه رو قرآن مجید در پایان سوره تحریم معنی کرده، اصلا این لغت رو استعمال کرده و مفهومش رو بیان کرده. صدیقه یعنی وجود پاک و با عظمتی که به تمام آیات خدا هر چی بود، کتاب‌های آسمانی، حلال و حرام پروردگار، روش همه انبیا، در حالت باور 100% میزیست. و به عبارت دیگر هیچ راهی، صدیقه یعنی انسانی که هیچ راهی برای نفوذ تردید، دودلی، شک نسبت به آیات خدا و کتابهای خدا و انبیا و قیامت و اوضاع قیامت که در کتابها بیان شده در او راه ندارد. هیچ راهی برای نفوذ شک برای او نبود. میدونید امام ششم چی میخواد بگه؟ امام ششم میگه پروردگار با انتخاب این نام میخواد بگه زهرا از ایمان اکمل و باور برتر نسبت به حقایق عالم برخوردار بود و تمام زندگی خودش رو هم بر اساس همین باور، بر اساس همین ایمان نظام میداد. با تمام وجود این خانوم عاشق حقایق بود، عاشق پیغمبران بود، عاشق کتابهای آسمانی بود، عاشق قرآن مجید بود و همه زندگی رو بر اساس همین عشق پاک و صحیح نظام داد. این معنای صدیق است. باور، ایمان، خیلی حرف این باور و این ایمان خیلی. یه قطعه ای رو براتون بگم، به نظرم خیلی قطعه پر قیمتیه، خیلی. روز 21 ماه مبارک رمضان 200 سال پیش که از فساد خیلی کم خبر بود، 200 سال پیش از 99% این مفاسدی که الان در جهان حاکمه و در ایران هم رواج داره هیچ کجای دنیا خبری نبود. برق که نبود، رادیو که نبود، تلویزیون که نبود، ماهواره که نبود، سایت که نبود، مجله که نبود، روزنامه که نبود. بی‌حجابی معمولا در اغلب جهان نبود. حتی مسیحیای 200 سال پیش هم زنانشون محجبه بودن. یه تعدادی گناه مختصر بود، اونم گناهکاران یواشکی بیرون شهرها تو باغا به دور از چشم مردم انجام میدادن، کم هم بود نفراتش. روز 21 دهن به دهن اعلام کردن در شهر نجف که آیت الله حاج شیخ جعفر شوشدری میخواد منبر بره. اینقدر سخنرانی های این مرد فوق العاده بوده که جزء رده اول خطبای شیعه شناخته شده، در این حال که در مقام مرجعیت هم بود. سحن امیر المؤمنین بالا پشت بونا بیرون تو حرم با این که بلنگونه بود برای شنیدن سخنرانی این مرد الهی جمع شدن. یه طرف سن مراجع تقلید نشستن، یه طرف علما و فضلا و طلاب، عمرای شهر، مردم شهر، مردم اطراف شهر، فکرم میکردم منبر اون روزه ایشون 2 ساعت طول بکشه. وقتی بالا منبر نشست یه چند لحظه سکوت کرد، بعد رو کرد به مردم، بی مقدمه، بی بسم الله، بی خطبه خوندن، گفتش که مردم اینجا قبر کیه؟ همه مردم گفتن قبر مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام. وقتی که از مردم جواب گرفت که اینجا قبر امیرالمؤمنینه، از دو چشمش مثل سیل اشک ریخت، به مردم گفت تا چه حد علی رو قبول داری؟ تا چند؟ همه گفتن با همه وجود علی رو قبول. گفت مردم در وجود علی ابن ابی طالب عیبی سراغ داریم؟ همه گفتن نه. گفت هم معلوم شد که همه علی رو قبول داریم، همه به علی ایمان داریم، همه علی ابن ابی طالب رو بی عیب میدونیم، درسته؟ همه گفتن نه. وقت هر رو منبر بلند شد وایستاد، روشو کرد به جانب قبر امیرالمؤمنین، در حالی که داره اشک میریزه گفت مردم به حق این علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین قیامت راست، و از منبر اومد. تمام مردم هم بود زد که این آقا رو با این عظمتش امرو دعوت کردن روز 21 مارمزون 2 ساعت منبر بره، این چه منبری بود؟ مردم علی رو قبول داریم؟ بله. مردم علی عیبی داره؟ نخیر. پس مردم به حق این علی ابن ابی طالب برپا شدن قیامت راسته، و بعدم اومد پایین. علما، فضلا، طلاب، مردم، تاجرا، همه ریختن دورش، گفتن آقا میدونین اینجا کجاست؟ گفت بله، نجف. گفتن میدونین اینجا دانشگاه هزار ساله شیعه است؟ گفت بله اونم میدونم. گفتن که آقا تو این شهر و در این دانشگاه علوی کنار قبر مطهر علی ابن ابی طالب جنابالی به نظرتون اومده که ما قیامت رو قبول نداریم؟ گفت بله به نظرم اومده شما قیامت رو باور ندیدیم. گفتن از کجا میگی؟ گفت از گناهانی که مرتکب میشی، دروغایی که میگیم، غیبتایی که میکنیم، تقلبایی که میکنیم، ظلمایی که به زن و بچه میکنیم، ظلمایی که به همدیگه میکنیم، چشمی که به نامحرم میدوزیم، همه اینا دلیل بر اینه که تا الان شما با هزار آیه قرآن درباره قیامت و حرف همه انبیا و ائمه و این علی ابن ابی طالب شما قیامت رو هنوز قبول نکرد. من قسم خوردم براتون که قیامت راسته، که بلکه باور بکنین یه مقدار علاج بکنین خودتون رو از این آلودگی. این معنی باوره. یعنی انسانی که خدا و آیات خدا و کتابهای خدا و نبوت انبیا و امامت امامان و کلمت الله کلمات الله رو باور داره، زندگی بر اساس همون باور نظام میگیره، بر اساس همون باور. شما شوهر زهرا رو ببینید از چه باوری برخوردار، با خنجر در مسجد به عمر حمله کردن، شکمشو پاره کردن، عمر به نظرش رسید مردنی، گفتن بعد تو دولت چی میشه، حکومت چی میشه، 6 نفر رو اسم برد: عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، سعد وقاص، علی ابن ابی طالب و یه فرد دیگر رو. گفت این 6 تا رو دعوت میکنیم بعد دفن من، میذارید توی اتاق، درشو میبندیم، اینا از بین خودشون یه حاکم برای مملکت انتخاب کنن. عمر رو دفن کردن، 6 تا رو آوردن توی اتاق، در رو از پشت بستن، گفتن انتخاب حاکم کنید. عبدالرحمن ابن عوف 5 نفرشون گفت من خیلی حوصله درد سر حکومت ندارم، به من وکالت بدین یکیتون رو انتخاب بکنم. همه گفتن وکیل. دستشو دراز کرد طرف امیرالمومنین، گفتش که از جانب کل ملت باهات بیعت میکنم که از امروز به بعد حاکم مملکت بشی، قانونت در مملکت باید کتاب خدا، سنت پیغمبر و روش حکومت ابوبکر و عمر باشه. امیرالمومنین فرمود من قرآن رو قبول دارم، سنت پیغمبر رو هم قبول دارم، اما روش ابوبکر و عمر رو قبول ندارم. دستشو درو داد به عثمان، گفت تو این شرایط رو قبول داری؟ گفت بله. دستشو کشید بیرون، گذاشت تو دست امیرالمومنین، گفت بار دومه، همای حکومت رو سرت داره میچرخه، 33 سالت، جوونی داری، حاکم یه مملکتی میشی که یه استانش ایرانه، یه استانش مصر، شرایط رو قبول داری؟ و دوتاشو قبول دارم، دوتا دیگهشو قبول ندارم. دوباره دستشو کشید گذاشت تو دست عثمان، با قبول داری؟ گفت بله. دستشو کشید گذاشت تو دست امیرالمومنین، گفت این بار سومه، گفت نه من فقط قرآن رو قبول دارم و سنت پیغمبر رو. گفت پتو به درد حکومت نمیخوری. دستشو گذاشت رو دست عثمان، گفت تو قبول داری؟ گفت آره. گفت تو حاکم، همین الان همین حرفو به 6 میلیارد جمعیت روی زمین بگی، بگی نظرتون چیه. همه میگن علی ابن ابی طالب بی خود باخت، یه آره دروغ میگفت، حاکم که میشد، مسلط که میشد، میزد زیر حرفش، میگو من بی خود گفتم. آره، ولی علی ابن ابی طالب حکومت یک مملکت 20 برابر فعلی ایران رو به خاطر اینکه یه دروغ نگه گذاشت کنار. این باور خداست، این باور داشتن قیامته. علی میدونه
که اگه یه آره دروغ، یعنی یه دونه الف و ره دروغ به زبانش جاری بشه، آره، روز قیامت پروردگار میگه من که در قرآن دروغ و حرام کرده بودم، چرا حرمت این حرام را شکست؟ و علی میدونه تحمل عتاب و کیفر خدا رو نداره. این معنی صدیق و صدیقه است. صدیقه یعنی خانومی که تمام سلولای بدنش، گوشتش، پوستش، خونش، رگش، پیش خدا و شؤون خدا و انبیا و قیامت و باور کرده بود، بر اساس همین باورم زندگی میکرد. این نام دوم. اما نام سومشون امام صادق میفرماد مبارک است. سه کلمه مبارک، تبارک، در قرآن مجید زیاد اومده. برکت، برکات. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض تبارك الذي بيده الملك. این لغت در قرآن. چرا خدا کلمه مبارکه رو برای زهرا انتخاب کرد؟ مبارکه نیچه؟ یعنی اون انسانی که هر کاری کرد کارش براش ایجاد منفعت ابدی کرد. تبارک الذی بعد الملک یعنی منفعت ابدی دارد خدایی که فرمان روایی آسمان ها و زمین به دست اوست. تبارک الذی بیده الملک. مبارک یعنی اون انسانی که ایجاد منفعت ابد کرد. ببینید 11 امام از نسل او زاییده شدن، ابدی، با منافع ابدی. خودش هر عبادتی انجام داد تبدیل به منفعت ابد شد. هر کلمه از دهانش در اومد تبدیل به منفعت ابدی شد. هر نگاهی کرد تبدیل به منفعت ابدی شد. هر حرکتی کرد تبدیل به منفعت ابد شد. به این خاطر میگن مبارکه. بعضی ها قرآن میگه 60 سال، 80 سال، 90 سال میکوشن، زحمت میکشن، ولی عاقبت دچار حبط و هباء میشن. یعنی تمام زحماتشون میبره و به باد میره. وقتی قیامت وارد میشن میبینن دستشون خالیه، هر چی در دنیا عرق ریختن و کار کردن نابود شد. اینو میگن آدم بی‌برکت. اما خدا زهرا رو میگه مبارکه، یعنی یه وجودی با منفعت ابدی، با منفعت دائمی. اونم چه منفعتی؟ نه این که منفعت فقط خودش رو فرا بگیره، اینقدر منفعت گسترده است که خدا میدونه. تو روایات بسیار قویمون آمده وقتی که قیامت وارد میشه در جا خدا بهش میگه حبیبتی ادخلی فی الجنه، محبوبه من تو محشر یه لحظه وای نستم، درهای بهشت به روت باز، برو فرمان خدا رو اطاعت میکنه، میاد دم در بهشت متوقف میشه. خطاب میرسه: حبیبه من چرا نمیری؟ میگه خدایا دلم ور نمیداره تنها برم سر این سفره ابد بشینم. خطاب میرسه: چی میخوای؟ یونید یه خانوم حداقل 18 سال، حد اکثر 25 سال، سودشو ببینید. میگه خدایا من از تو میخوام تو کره زمین هر کی با ما رابطه عاطفی و محبتی و اخلاقی و عملی داشته بفرست بهش. این یه موجود سودمند، سود دائمی ابدی. خطاب میرسه، صداشون صدای زهرا به همه رابطه داران معنوی با اهل بیت میرسه، همه میان و زهرا حاضر نمیشه پیشا پیش همه وارد بهشت بشه، کنار وای میسته. امام صادق میگه تا نفر آخر رو که وارد بهشت کنه، آخرین نفر خودش وارد. یعنی انسان سودت به همه برسه، انقدر با منفعت شو که همه از منفعت تو بهره مند بشن. بعضی ها این چوب خوش دن، نه اینکه سودی برای عشقی ندارن، از وجودشون هم مزاحمه، مزاحمه شهر، مزاحمه محل، مزاحمه مملکت، مزاحمه یک جهانه. خوش دن. اما بعضی ها مثل حضرت زهرا شجره طیبه الهیان که از خدا تغذیه میکنه و به تمام جهان میخواد سود این تغذیه رو برسونه، به تمام جهان. این معنی مبارک. این سه نام، شیش تا دیگه نام میمونه خدا بخواد برای جلسه بعد. شب بسیار مهمه، اولا شب جمعه است که مرحوم کفعمی در کتاب بسیار با عظمت بلد الامین روایتی رو نقل میکنه که شب جمعه از نظر قیمت نزدیک به شب قدر و شب هم مصادف شده با شب شهادت دختر پیغمبر. ای جلوه بوسه به دست تو پیمبر، یعنی که توی لغای قرآن. ای شاخ نور بخش تو بود، آینه قلب نمال قرآن لبخند تو آیتی از نور صوت تو برد صدای قرآن در راه علی بخانی آخر تو شدی فدای قرآن ای چشم فیض بین نمایم پیوند ولای تو نبوم امرو بعد از ظهر حسن و حسین وارد خانه شدن به اسما گفتن مادر اونو میخواد گفت عزیزان پیغمبر مادرتون خوابیده دوتا پسر و دوتا دختر با هم وارد اتاق شدن امام مجتبا بالا سر مادر ابی عبدالله پایین پای مادر زینب و کلثوم دو طرف مادر امرو هرچی مادر رو صدا میزنن دیگه مادر جواب نمیده امام مجتبا میگه مادر من حسن چرا جوابمو نمیدی ابی عبدالله میگه مادر من حسین نتانم من چون بررسی دقیق کردم این اون شکر روایات میگه و اتفاق افتاده براتون میگم بچه ها دیدن حسین که اون وقت 7 سالش بود از جا بلند شد صدا زد برادر خواهرم ام کلثوم شما بشینین کنار بستر مادر من الان میرم بابامو خبر میدم دوان دوان اومد میان مسجد دید بابا نشسته روی زمین صدا زد بابا عجله کنید جوان نمی کنم دیگه مادرم زنده ببین مردم دیدن علی از جا بلند شد عباش از دوش افتاد بر نزد کفشاش کنارش بود نپوشید پا برهنه دارید یعنی کسانی که میخواین زهرا رو زیارت کنید ادب اقتضا میکنه مثل من علی پا برهنه تر از زهرا رو در حالی که داشت طرف خونه می اومد بلند بلند گریه می کرد، صدا می زد من که هنوز حرارت داغ مرگ پیغمبر از دلم زد نشده، چی شد اومد این خبر مرگ زهران من رو بود. وقتی اومد در اتاق و با کرد دید حسن صورت رو صورت مادر گذاشت، حسن صورت چپ پای مادر گذاشت، دو تا دختر صورت رو سینه مادر گذاشت. ولی هرچی گریه میکنن و مادر رو صدا میزنن مادر جواب نمیده. اومد حسنش رو یه طرف نشون، سر زهرا رو به دامن گرفت، شروع کرد اشک ریختن، دختر پیغمبر دید جواب نمیده. یا فاطمه تو زهرا دید جواب نمیده، یا بنت من عمل از زکاه و اطراف ردادی جواب نمیده. صدا زد دختر بیرم بر من علی هستم، چرا دیگه جواب من نمیده؟ اللهم نسألك رنا الروح اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وانصر قائدنا وارحم شهداءنا واهلك اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.